أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. دیشب عرض شد که اگر مالی ملک دیگری است، تمامش یا بخشی از او، فقط در فرض میتوان در این مال تصرف کرد که همه مالکان راضی به این نوع از تصرف ما باشند، وگرنه این تصرف شرعا حرامه. اینجا ممکنه این سوال در ذهن بعضی از عزیزان طرح بشه که در مورد جایی که مالی مورد تعلق خمس قرار میگیرد و خمسش پرداخت نمیشه، اونجا آیا میشه تو اون مال تصرف کنند؟ تصرف خود مالک جایزه یا جایز نیست؟ تصرف افراد دیگه چجوریه؟ مالی که خمس بهش تعلق میگیره، خمس تو خود این ماله، یعنی یک پنجم این مال شرعاً ملک این فرد نیست، ولو تمام این مال در دست اوست. یک پنجم این مال مال دیگری است، اگرچه سند ششدنگ و نسبت به پنج پنجم این مال در اختیار او هست. اگر باید خمسشو بده، معناش اینه. معنای خمس مال رو دادن این نیست که به اندازه یک پنجم این مال بدهکاره، نه، یک پنجم همین مال ملک او نیست. یعنی دقیقا توی مثلا این فرش اگر بهش خمس تعلق بگیره، یعنی در هر تار و پود این فرش یک پنجم به شکل مشاع از آن این فردی که الان فرش رو در اختیار دارد نیست. پایان سال خمسی هم معناش غیر از این نیست که اون شریک دیگر راضی نیست این مال در دست این فرد بماند، میگه سهم من رو بده. منتها این فردی که مالک چهار پنجم این فرش هست، مجازه که اگر این شیئی که در اختیارش هست قابل تقسیمه، یه پنجمش رو بده. مثلا اگر 100 کیلو برنج داره، 20 کیلو از همین برنج رو جدا کنه و بپردازه، و اگر قابل جدا کردن نیست، یا بیاد از یه پول مخمس خمس این مال رو، مثلا این فرش رو بده، یا اینکه کل این مال رو میفروشه به قیمت متعارف و یک پنجم او رو به عنوان خمس میپردازه. معنای خمس و تعلق خمس به مال همین است که عرض شد. خب حالا اگر فرض بفرمایید این خانه خمس بهش تعلق گرفت و من هنوز ندادم خمس این مال رو، من که مالک چهار پنجم این خانه هستم، مجاز به تصرف تو این خانه نیستم. چرا؟ چون شریک من که صاحبان خمس باشن، اینها دیگه رضایت ندارن. تا قبل از سال خمسی اونا راضی بودن من تصرف کنم، اما تا به سال خمسی که میرسد دیگه اونها راضی نیستن. لذا من باید بپردازم و سرعت هم بکنم در پرداخت. اگر تأخیر کنم بدون عذر موجه، این کار در حکم قصبه، یعنی یک پنجم مال رو من نگه داشتم و میشه قصب. من نمیتونم تصرف کنم. سوال اینه که آیا شما که فردی بیگانه هستید نسبت به این مال، نه مالک یک پنجمید نه مالک چهار پنجم دیگه، شما مجازی تو این مال تصرف کنید؟ اگه من مالک چهار پنجم به شما گفتم بیا تو این خونه، شما میتونید این کار رو بکنید یا نه؟ در اینجا بر اساس روایاتی که آمده، فقهای ما اینجور فتوا دادن که اگر مالک چهار پنجم این مال شیعه نیست، حالا یا اساساً مسلمان نیست یا مسلمان هست ولی شیعه اثناعشری نیست، اگر شیعه نیست او شما رو راه میده توی خانش و این خانه رو هم باید او خمسش رو بده، شما مجازید به آمدن توی این خانه، مالک یک پنجم راضی است که شما تصرف کنید. و اگر اون مالک به شما کل این خونه رو فروخت، شما لازم نیست یک پنجم این مال رو برید به دست صاحب اصلیش که امام زمان علیه السلام و سادات فقیر باشند برسونید، اگر اون فروشنده شیعه نیست. اما اگر فروشنده یا کسی که مال رو فعلا در اختیار داره، مالک چهار پنجم، این فرد شیعه است و از سر عصیان و گناه یک پنجم این مال به خمس رو نمی پردازه، در اینجا آیا شما مجازید، شمایی که بیگانه هستید، آیا مجازید که در کل این مال تصرف کنید با اجازه مالک این چهار پنجم؟ یعنی منی که باید خمسو میدادم و شیعه هستم، شما رو دعوت میکنم توی خونم، شما میتونید بیاد یا نه؟ این مورد بین آیون فقها اختلافه که آیا شما جایز است در این مال تصرف کنید یا نه، شما بیگانه. و اگر این مال رو من به شما فروختم یا بخشیدم، اگر من شیعه نیستم تمام این مال ملک شما میشه، اختلافم درش نیست. اما اگر من شیعه هستم و این مالی که خمسشو باید بدم به شما منتقل کردم، شما آیا در این معامله باید نسبت به یک پنجمش مراجعه کنی و خمسشو همون در جا حساب کنی، یا اینکه نه مالک پنج پنجم میشید اگه پول کلش رو به این فرد اول بدید؟ این بین آیون و فقها اختلافه. مسئله تو رساله های فارسی البته نه به این تعبیری که عرض شد، بلکه به صورت دیگری آمده، ولی اگر مراجعه بکنید میبینید کسی که خمس مالش رو نداده، در صورتی که مال رو به دیگری منتقل بکند، اونجا نوشتن که طرف مقابل وظیفش چیه. معمولا چون فرد غیر شیعه محل ابتلاء افراد مکلف و اونایی که مواجهن با رساله نیستن، با این افراد مواجههی ندارند، این فرض رو معمولا تو رساله های فارسی ننوشتن. مسئله کاملش این میشه که اگر مالی رو باید دیگری خمسشو بدهد و نداده، اون مال مشترک بین این فرد است و امام زمان علیه السلام و سادات فقیر، خود این فرد که نمیتونه استفاده کنه و استفادهش قصبه، نپردازه هم قصبه، باید هر لحظه هر چه زودتر بپردازه و هر لحظه داره گناه میکنه. فرد دیگری آیا میتونه تصرف کنه یا نه؟ بعضی فقها ها فرمودن میتواند، چون ائمه علیهم السلام در این فرض به شیعیان اجازه تصرف دادن. ولی بعضی فقها ها فرمودن اگه فرد اولی که خمس نداده شیعه نبوده، شما مجازید، وگرنه شما مجاز به تصرف در اون مال نیستید. البته تذکر عرض بکنم، این جاییه که شما بدونید که اون مال بهش خمس تعلق گرفته و اون طرف نداده، و الا اگر شما نمیدونید این مال هم درگیر با خمس واجب شده یا نه، تفحصش لازم نیست. میگید انشالله این جز اون مواردی نیست که این شخص مکلف به دادن خمس بوده، گرچه بدونید او اصلا اهل خمس دادن نیست، ولی شما میتونید تو اون مال بدون تفحص تصرف بکنید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجهش مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث شب گذشته ما این بود که خداوند مهربان، خدای ارحم الراحمین، خدای حکیم هم هست و برخی از نعمتها رو خدا رایگان در اختیار ما نهاده و در برابر اون نعمتها هم از ما سپاسی، شکری، انجام وظیفه‌ای هم درخواست نکرده، حکمتی داشته که مجانی در اختیار گذاشته. اما برای دستیابی ما به بعضی از حکمت، به بعضی از نعمت‌های دیگر خدا راه قرار داده، قانون معین کرده. برای اینکه ما از برخی آسیب‌ها در امان بمانیم قانون گذاشته. شما بخوای سرما نخوری باید لباس بپوشی. تو دنیا این چنینه. برای ایمن ماندن از مشکلات و عواقب کارهای خودتون در آخرت و مسائلی تو این در اونجا، یه راه‌هایی رو باید طی کنید. قانون‌های خدا هم تو دنیاست هم تو آخرت. خب مردم معمولاً با قانون‌های دنیا کنار میان، خب معلومه باید چیکار بکنه. اینجا کسی ارحم الراحمین بودن خدا رو معمولاً مبنا نمی‌کنه که خدای ارحم الراحمین چرا کار ساده‌تر قرار نداده. نه، بالاخره یه رسیدن به بعضی از مقاصد تو دنیا زحمت داره. آدم های تنبل هم نمیرسندش، باید زحمت کشید. خدا هم دوست نداره ما تنبل باشیم. من کان فی امر دنیاه و کسلن فهو فی امر آخرتهی اکسل. اونایی که تو کار دنیاییشون یه آدم های شل و واداده و آدم های خیلی بیحالی هستن، اینا تو امر آخرتشون هم جدی نیستن. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یکی از اصحابشون به نام سعد معاذ از دنیا رفت. حضرت تو تشییع جنازه او شرکت کردند و خیلی عجیب هم تو اون تشییع جنازه حرکت میکردن، مانند یه فردی که صاحب عزاست. و بعد آمدند و جنازه رو که تو قبر گذاشتن، خود پیغمبر خدا رفتن تو قبر و شروع کردن خودشون با دستهای مبارک خودشون لحد چیدن. بعد که لحد رو گذاشتن، ازت درخواست کردن که گل هم بریزن تو قبر که گلها رو هم خودشون بریزن روی لحد تا کاملا جنازه دیگه مدفون باشه. حضرت خیلی تأکید داشت تو این زوایای مختلف قبر هی گلها خوب بره محکم بشه. طول کشید این کار حضرت. از بالای قبر به حضرت عرض کردن که یا رسول الله، اینقدر که دیگه قبر جدی نیست، یه خوده که بگذره خراب بشه، بعدم مهم نیست، خونه مسکونی که نیست، خراب شد که شد، شما اینقدر چرا معطلی؟ وجود شریف رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ فرمود که ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه، خدا دوست داره اون بنده ای رو که وقتی دست به کاری میزنه سرهم بندی نکنه، محکم انجام بده، یا یه کاری رو قبول میکنه انجام بده یا قبول نمیکنه، یا وارد درس خوندن میشه یا نمیشه. اگر شد یه خوب درس میخونه، سرهم بندی کردن، باری به هر جهت گذروندن، یه طوری مسئله رو سرتش رو هم آوردن، این روشی نیست که خدا دوست داشته باشه، عکسش رو خدا دوست داره، محکم خوب. البته خود کار باید مشروع باشه، نه اینکه حالا آدم وارد رشته های خلاف هم که شد بگیم خب محکم تا آخر انجام بدیم، نه، اون کاری که خلافه شروعش غلطه. هر لحظه هم باید ما حواسمون باشه که هرچه زودتر برگردیم. اما تو کارهای مشروع ولو دنیاوی خدا دوست داره ما خوب کار انجام بدیم، یه خانمی خوب خانه‌داری کنه، یه آقایی خوب کسب و کار بکنه، یه دانشجو خوب درس بخونه، یه استاد خوب تدریس بکنه. قانونم اینجوری، اونایی هم که این چنینن تو امر آخرتشون جدی ترن، و الا معمولا آدم میبینه اونایی که تو امر دین شلن یه جایی هم تو امر دنیاشون ریپ میزنن. خلاصه آدم های خیلی جدی نیستن. البته بعضی چیزای از امر دنیا رو اصولا نباید جدی گرفت، ولی اونایی که ما بهش یه جوری یا تکلیف شرعی یا عقلایی شدیم از امور دنیا، اونجا رو باید خوب انجام داد. قانون اینجوریست که خدا میخواد ما کار خوب انجام بدیم تو دنیا، برای آخرت هم اینجوریه. یه مراتب بلندی برای ما انسانها تو آخرت هست، یه جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، میرسه یه جایی که خود خدا میدونه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه که خدا چه نعمتهای چشم نوازی رو برای این آدم ها مخفی کرده و پنهان کرده. خود خدا میدونه، خود خدا برای رسیدن به اون مراتب قانون گذاشته. هر کس این قوانین رو رعایت بکنه به اونجا میرسه، هر کی هم رعایت نکنه خب نمیرسه. یه چند تا آیه بخونیم. ایحسب الانسان ان یترک السدا، انسان فکر میکنه همه نعمت ها مجانیه، بعدم اینا که هست که خوب در اختیارشه، بعد هیچ نوع تکلیفی، هیچ نوع امر و نهی نداره، مهمل مهمل گذاشته شده. نه اینطور نیست، این چنین نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورم، ما راه نشون دادیم. حالا یه عده‌ای راه شکر میپویند، یه عده‌ای راه کفران نعمت، هر دو جورشو داری. قواعد شاکر بودن، قواعد کفران نعمت. اونایی که حالا راه خدا رو نمیرن اونا چیه؟ چجوری وضعیتشون؟ خدا بهشون ظلم کرده؟ نه. و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا خود به خویشتن دارن ستم میکنن، ما بهشون ظلم نکردیم، خودشون کارو میکنن. و قل الحق من ربکم، خیلی آیه سنگینی سین آیه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا اعتدنا للكافرین للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. اشتباه نوشته، سرادقهاست. و این یستغیث و یغاث بما ان کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. پیغمبر ما بگو دین حق همینه، حق همینیست که اومده، قانون اینه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد ایمان نیاره. خدا قانونشو به خاطر خواست ما عوض ولی نمیکنه. اینجوری نیست که ما همه با هم دیگه بشینیم مشورت کنیم بگیم اینجوری باید باشه قانون. خدا روی حکمتی قوانینی داره، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد نیاره. هر کس حالا ایمان نیاره چجور میشه؟ یا آتشی آماده شده برای ظالمان، برای اونایی که این قوانین رو میخوان رعایت نکنن، خط قرمزا رو بشکنن. چه آتشی؟ احاط بهم سرادقها، یه آتشیه که مثل یه خیمه بزرگ اطراف این شخص رو میگیره، یعنی هیچ ازش مفری نداره. اینجوری در نظر بگیرید، وسط یه خیمه بزرگ هستین که کلش آتش هستین، یه همچین حالتی پیدا میشه. از قبلم گفتن عزیز جون به اینجا میرسی یا به مذاق تو هم وابسته نیست، قانون اینجوریه. تو دنیا هم ما داریم یه سری کارایی به یه عواقبی میرسه. و این یستغیث و یغاث به ما این کلمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. اینا اگه تو اون آتش، در میانه آتش فریاد بزنن که بابا تشنمونه، داریم از تشنگی هلاک میشیم، بهشون آب میدن. اما به ما این کلمهل، یا آبی که مثل شبیه سرب گداخته است از شدت سوزندگی، آب داغ داغ. بئس الشراب، خیلی بد نوشیدنیه. و ساعت مرتفقه، بد جایگاهی هم اینا قرار داره. از قبل خدا گفته. من یه چیز اینجا بگم، بعضی هم میگن آقا دین اجباری نیست، خود خدا گفته فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. من میشه کفر؟ خدا مجزه داده. این آیه رو قبل و بعدش رو حذف میکنن، اینجوریه، اینطوری معنی میکنن، باید با قبل و بعدش دید. خدا میگه حق اینه، این حقه، وابسته نیست حق به رأی شما، به مذاق شما، به خواسته های شما. میخوای بخوای، میخوای نخوا، همون وقت همون حرفی که ما عادی به یکدیگر میزنیم، میخوای بخوای، نمیخوای هم نخوا. این معنیش نیست که این نخواستی شما خب کار خوبی انجام دادی. دو تا راه پیش روی شماست، هر دوتا مجازه. ما یه توانستن عقلی داریم و تکوینی، یه توانستن به معنی مجاز بودن داریم. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم خارجان. بنده الان میتونم شما فحش بدم، نمیتونم بدم، زبونم الحمدلله بازه، میتونم فحش بدم. میتوانم، این میتوانم، میتوانم تکوینی، یعنی زبانم الحمدلله بند نیومده، میتونم حرف رکیک بزنم، اما نمیتوانم بگویم. یعنی چی؟ یعنی مجاز نیستم من به شما اهانت کنم. حرف رکیک اصلا از دهان در آمدنش حرامه، ولو در مقام اهانت به دیگری نباشه. من به اسافل اعضای بدن نمیتونم تصریح بکنم. بعضی دیده میشه توی خلاصه این گفتگوهای رفاقتی، گاهی به خصوص به بعضی از مناسبت‌های مذهبی تبری هم که میرسه، به اسم تبری یه حرفای رکیکی رو به زبان میارن. این جایز نیست، جایز نیست، تصریحش جایز نیست. میتوانم بگویم ولی مجاز به گفتن نیستم. خدا میگه شما میتونید تکوینا مخالفت کنید، ایمان نگیرید، اما خدا دینش رو عوض نمیکنه. این بحث دیشب بود با یه چند تا آیه اضافه، اما امشب یه سوال دیگه ای رو میخوایم طرح کنیم که بعضی از گناهان خب بزرگه، طرف میره آدم میکشه، ولی اختلاس میکنه، از دیوار مردم میره بالا، خیانت میکنه. بعضی از گناهان اصلا قابل ذکر نیست. حالا یه تو گوشی من گذاشتم، یه چیزی دارم میشنوم، یه جوونیه دیگه، مزاحم کسی هم نیستم، تو خیابونم دارم میرم و تو عالم هپروت خودم، حالا یه چند صدایی بشنوم، به کسی لطمه اینه بخوره که اگر این تخلفم باشه جرمش خیلی سنگین نباید باشه. یا مثلا دختر خانم ما یا بعضی از خانم های بزرگتر حالا علاقه ندارن همه موشون رو بپوشونن، یه چند تا از این موشون میخواد بیرون بشه، ولی توی روایات برخورد تندی شده. این چجوری با عدالت خدا سازگاره؟ آیا تناسب جرم و جزا یکی از اصول عدل نیست؟ مثلا یک کسی فرض کنیم از چراغ قرمز رد شده، تصادفی هم نشده، این بگیرن اعدامش کنن، این چه عدالتیه؟ باید تناسبی داشته باشه. یا یک کسی میره بخواد یه بمب بذاره مردم منفجر کنه، خب اون استحقاق داره. اما یک کسی حالا فرض کنید که چراغ قرمز رو رد کرده، اتفاقی هم نیفتاده، این سوال. اما پاسخ، دقت کنید، گناهان دو جنبه داره. یه جنبه آثارشه، یه جنبه هم خود مخالفت با خداست. این جنبه دوم خیلی شیرینه حل مسئله باهاش، ولی من به جنبه دوم راستش تو این مجلس نمیخوام بپردازم، به جهتی گرچه پاسخ شیرین و اساسی طرح اون جنبه دومه. این رو این باید عرض بکنم، به خصوص گوشی و دست بعضی از فضلای مجلس بدم که من توجه به این نکته دارم. اما گاهی میشه که اونقدر متاسفانه ما از خدا فاصله میگیریم، اونقدر سرمون تو لاک خودمونه که هرچی ما میگن خدا، ما اصلا سر بلند نمی کنیم. من به خودم تشبیه بکنم، به شما جسارت نکنم، قیاس به نفس میکنم شما رو. من چون خودم خیلی با خدا زیاد سر و کار ندارم، این قسمت رو اجازه بفرمایید وارد نمیشم، ولی پاسخ تصریح میکنم که پاسخ این سوال در بعد دوم پاسخ شیرین‌تر، موجه‌تر و اساسی‌تر. اما با جنبه اولم میشه جواب داد، کاملا هم مشکل حل میشه. و او چیه؟ اعمال ما آثاری داره. اعمال ما میخواد گناه باشه، میخواد طاعت باشه، میخواد چیزای عادی باشه، یا آثاری داره. ما یا این آثار رو گاهی آثار محسوس دنیاوی میبینیم. آب میخوریم، بله، سیراب میشه، رفع تشنگی میشه. غذا میخوریم، سیر میشه، بله. گاهی هم آثار نامحسوسه، اثر داره ولی ما حس نمی کنیم، ما درک نمی کنیم. آثار محسوس دنیوی هم گاهی تو کوتاه مدت ظاهر میشه. گاهی این آثاریه که نه، در یه بازه زمانی بلندتری ظاهر میشه. شما این اعمال رو دقت کنید، بالای این پاورپوینت رو دقت کنید، اعمال ما میخواد طاعت باشه، میخواد معصیت باشه، میخواد کارهای عادی باشه، فرق نمیکنه. ما نفس که میکشیم، حتی من دستم رو که این طرف اون طرف میبرم، این یه آثاری داره. البته همه کارهای ما تو همه ابعاد دارای آثار عجیب و غریبی نیست، ولی داره این آثار. بعضیش محسوسه، بعضیش نامحسوس. اونایی که محسوسه گاهی نزدیکتر به ما، خیلی زود بازدهه. بعضی ها زود بازده نیست. آثار نامحسوس هم بعضیش تو دنیا، تو آخرت، بعضیش نامحسوسه ولی تو همین دنیاست. تو همین دنیا اثر میکنه ولی آثار نامحسوس. خب اگر اینو ببینید، من ممکنه برگردم باز به این، ولی شما این قسمت رو خوب دقت سعی کنید این کلیت تو ذهنتون باشه. آثار نامحسوس که تو دنیا و تو آخرت گفتیم هست، اما تو دنیا گاهی آثار تو خود ماست. تو دنیاست، نامحسوس تو خود ما هم هست. همه اینا مثال داره، من حالا میخوام وارد مثالها بشم. بعضیش آثار نامحسوس در دیگران اثر میکنه، بعضیش آثار نامحسوسه ولی تو عالم طبیعت اثر میکنه. بیشتر از اینم میشه ریز شد، جلوترم میشه رفت. تمام این موارد وجود داره. من یه دور دیگه برگردم اون قسمت قبل، شما اون قسمت قبل رو ببینید. آثار اعمال ما گاهی محسوس، گاهی نامحسوس. محسوس هم گاهی چیه؟ در کوتاه مدت، گاهی در بلند مدت. نامحسوس هم تو دنیا و تو آخرت. حالا آثار نامحسوس دنیوی و اخروی گاهی تو خود ماست، گاهی تو دنیا در دیگران، گاهی در عالم طبیعته. حالا آخرت هم شما میتونی مرگشو بگیری، برزخشو بگیری، صحنه قیامتشو بگیری و بهشتشو بگیری، دوزخشو بگیری. میشه اینجور آثار تو خود ما، تو جسم ما، تو رزق ما، تو عمر ما، تو توفیقات معنوی ما، تو نسل ما، تمام اینا آثار هست. خب اشتباهی که ما انسان ها به صورت اصلا روتین انجام میدیم، هممون تقریبا گرفتار این اشتباه هستیم، اینه که ما برای قضاوت درباره اعمال معمولا آثار محسوس رو در نظر میگیریم. اونم چی؟ حد اکثر دیگه خیلی که حرکت بکنیم میان مدت یا بلند مدته، ولی همه شونه ایست که ما محسوس میشه واسه همون. اصلا تو مقامی که میخوایم قضاوت بکنیم که کاری خوبه یا بده، به آثاری که نمیفهمیم اصلا چیه توجه نداریم. یعنی فکر میکنیم چنین آثاری وجود نداره اصلا. وقتی اینجوری باشه، این همون نقطه ایست که ما در حقیقت داریم خطا میکنیم و اشتباه میکنیم. خدا یه سری آثاری برای اعمال ما قرار داده که این آثار اعمال ما به صورت نامحسوسه، ما حس نمی کنیم ولی هست. من تو قسمت طاعتش مثال بزنم. آقا شما نماز میخونید، حالا طاعتشو بگیم تا بعد به گناه برسید. ان الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا اما لا يصلي. امام صادق علیه السلام فرمود شما جوونا نماز میخونی، خدا خیرتون بده، ان شاء الله توفیق نماز اول وقتم بهتون بده، توفیق نماز با توجه و حضور قلبم بهتون بده. من یه دعا دیگه بکنم، خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام به این جمعیت توفیق خوندن نماز پشت سر امام زمان علیه السلام رو هم مرحمت بفرما. شما نماز میخونید، این نماز شما آثاری داره برای خود شما، ولی آثار حتی برای دیگران هم داره. و اون چیه؟ یه مش جوان هستن، یه مش آدم ها هستن تو محله شما، تو شهر شما، اینا نماز نمیخونن. خدا میخواد به اونها یه بلایایی رو برسونه چون نماز نمیخونن. اینا راه خطایی رو دارن میرن، میرن که بیفتن تو یه گرفتاری هایی. نماز شما سبب میشه که اونا ازشون دفع بلا میشه، اثر نامحسوسه. این حرفو چی میزنه؟ امام صادق علیه السلام، چون امام علیه السلام فرموده اینو باید قبول کنی، درسته؟ ان الله يدفع بمن يصوم من شيعتنا اما لا يصوم. بعضی شیعیان ما روزه خورن، خدا میخواد اینا عقوبت بشن، ولی مینه یه عده دیگه روزه میگیرن، به خاطر اونها به گل روی اینها از اینها دفع بلا میکنه. ان الله يدفع بمن يحج من شيعتنا اما لا يحج. یه عده مستطیع میشن میرن حج، یه عده هم میگن برو با ما پول بدیم تو شکم عربا، بیدش میریم آنتالیا خودمون میخوریم، نمیرن حج. اینا کار خطرناکی میکنن، در حقیقت دارن به سعادت خودشون لطمه میزنن، یک گرفتاریه برایشون، برای خودشون دارن پدید میارن. خدا به خاطر حج شما از اونا دفع بلا میکنه، آثار داره ولی نامحسوسه. یکی از کارهایی که خدا میکنه و کرده در کتاب خودش و در سنت پیغمبر و ائمه علیهم السلام، آثار نامحسوسه، چه دنیوی چه اخروی، اعمال ما رو مقداریش پرده ازش برداشتن. لذا ما فکر میکنیم بعضی از کارها خیلی کمه اثرش، خیلی مهم نیست، ولی در واقع خیلی اثر داره. این روایت رو دقت کنید با این عنایت: النظر و سهم من سهام ابلیس مسموم، من ترک حال الله عز و جل لا لغیره اعقبه الله امنا و ایمانا یجد و طعمه. خدا یعنی چجوری کرده؟ این نگاهی که شما داری میکنید که خیلی مهم نیست، بالاخره جوونی و جوون و جوونیشو بکنه دیگه، اگه نگاه هم نکنه پس دیگه چیکار بکنه؟ نگاه باید بکنید، چیزی هم که کم نمیشه از طرف مقابل. به ذهنش میاد که اگرم گناهی خیلی مهم نیست، اما این امام صادق علیه السلامه، میفرماد نه بابا این اشتباه گرفتی، این یه تیر از تیرهای ابلیس هم هست، دقت باید بکنید. تیر از دیرهای ابلیسه. چه زهراگین هم هست. من اینو در اسلاید بعدی یه نکاتی در برش مشخص کردم، اون نکات رو عرض میکنم. اگه کسی به خاطر خدا ترک بکنه، نه به خاطر کس دیگه، یه وقت مثلا من میخوام نگاه کنم اینم که خب اگه من نگاه کنم بعد پشت سرم نماز نمیخونم تو مسجد، خب دیگه خیلی بد میشه، به خاطر غیر خدا ترک میکنم. از اینم خیلی خوبه ها، فکر نکنه این کار بد رو آدم به خاطر غیر خدا ترک بکنه بده، نه، اگه کار بد به خاطر غیر خدام ترک بکنی خیلی خوبه. البته خوبتر اینه که فقط برای خدا باشه. اگه کسی فقط برای خدا این نگاه رو ترک بکنه، اعقبه الله امنا و ایمانا یجد تعبا، دنبالش خدا یه امنیتی و یه ایمانی میده بهش. این آدمایی که چشمشون پاکن مزه ایمانو میچشن. بعضی ها میگن هی مزمزه میکنن ایمانشون مزه نمیده، نماز مزه نداره، روزه مزه نداره، ولی بعضیا احساس میکنن نماز شیرینه، احسان به والدین شیرینه، حتی زحمتهایی که میکشن میدون دنبال این زحمتها. چرا؟ چون مزهشو چشیدن. میخوای مزهشو بچشی، این راهشو ازت نشون داده. اصلا شما احساس میکردی بین این مسئله و اون مسئله رابطه است. ولی امام صادق علیه السلام بیان میکنه شما اگه حضرتو قبول داری خب باید تسلیم بشی دیگه. دقت کنید تو اون روایت بود، از نظر و سهمون من سهام ابلیس هم اسمون. ابلیس رئیس و شیاطینه، همونیست که به جد ما آدم اول بشر سجده نکرده بود. بقیه اینا نوچه هاشن. زور او خیلی بیشتر از اینا هست. کارهای خیلی مهم من به عهده میگیره. وقتی یه مؤمن کامل و ایمانی میخواد از دنیا بره، خودش شخصا حاضر میشه بر بالین او تا بتونه، بلکه ایمان رو از او بتونه لحظات آخر بگیره با وسوسه کردنها. یه کارای اساسی انجام میده. یکی از کارای اساسیش همین نگاهه. این یه تیریه که او پرتاب میکنه. به کجا مینشینه؟ به قلب شما که مرکز درک حقایق ایمانیه میشینه. این تیر دوتا کار میکنه، یکی سوراخ میکنه و مجروح، دوم که چون مسمومه ولی قلب شما یه زهرم توش میره، از دو جهت ضعیف میشه. یکی مجروحه، اینه که عمل قلب باز کردن. نمیدونم تا حالا رفتین عیادتشون یا نه. اصلا یه مدتی اینا حتی گاهی بهشون، به اطرافیان، به اونایی که وارد میشن میگم به اینا سلامم نکنید، چون این الان قلبش در یه موقعیتی است که پاسخ حتی سلام هم نباید بگه، همین فقط یه اشاره بهش بکنی. بعد از مدت ها این اجازه داره که یه حرکات مختصری رو بکنه، تا مدت های زیادی میگذره که قلب ترمیم بشه. حالا اگر همزمان این قلب گرفتار عفونت هم بشه، ولی واویلاست. این بیمارانی که قلبشون عمل کردن، که قلبشون زخم داره دیگه، بالاخره جای بخیه داره روش، این بیماران میگن سرمام نباید بخورن. حالا اگر عفونت بیفته به جان اینها که دیگه اصلا مشرف به موت میشن. نگاه یه همچی کاری با قلب شما داره میکنه. این آثار نامحسوسه. طبیعتا اینجوریه، قلب مجروح مسموم از درک حقایق ایمانی ناتوانه، لذا وجودش پر از شبهات هم میشه، علاقش هم به دین و ایمان طبیعتا کم میشه. یه روایت دیگه هم بخونم امشب تمام کنم، تو همین زمین است. من ملع عینیه من امرأة حراما حشره الله یوم القیامه مسمرن به مسمار من النار حتی یقضی بین الناس ثم یؤمر به الی النار. کسی که عمدن به زن نامحرم نگاه میکنه، محشور که میشه اصلا یه دوتا میخ کوبیده شده تو چشمش از آتش، همینجوری تازه محشور میشه. این مال قبل از جهنمه. این همینجوری هست، این چشمان آتشی که دوتا میخ پر از آتش و داغ تو چشم میشه. این هست تا خدا به حساب مردم رستگی کنه. 50,000 سال طول میکشه قیامت، تازه بعد از او ثم یعمر به الی النار تموم نمیشه، ثم یعمر بر تو جهنم. ما فکر میکنیم این کار خیلی ساده است. اگه از قبل نگفته بودن به ما که همچین عواقبی هست، بله جای اعتراض داشت، اما از قبل گفتن آقا این دم شیر است، به بازی مگیر، درسته؟ پا بذار رو هوس‌های کوتاه مدتت. وقتی از قبل گفتن که این به اونجا می انجامه، دیگه جای این نیست که بگیم آقا چرا این با اون تناسب نداره. درست مثل اینمونه که من بگم آقا من خیلی تخلف زیاده نکردم، یه 10 گرم اورانیوم فقط ورداشته بودم و دویم خونم 10 گرم، انواع و اقسام سرطان ها رو من میگیرم و به دیگران هم لطمه میزنم. این 10 گرم که چیز نیست. نه، به نظر تو 10 گرم اندکه، فکر میکنه این 10 گرم و 10 گرم خاک و 10 گرم مثلا طلا نقره مساویه. نه، این حسابش با اونا فرق میکنه. منتها این آثارش چیه؟ آثارش آثار نامحسوسه. البته در این مثال من آثارش میشه محسوس، یا آثاری میشه مال قیامت. خب بحث امشب من تمام. خدا قانون گذاشته، اما گفته حالا ای کسی تخلف کرد. خیلی وقتا این قانوناشو گفته اگه شما اهل توبه باشید من جبران میکنم. توبه کنید شما، من نه تنها ندید میگیرم، جبران میکنم. این روایت رو بخونم. شب شب جمعه است، شب توبه هم هست. روایت زیبایی است. امام صادق علیه السلام فرمود اوحى الله الى داوود، خدا به داوود پیغمبر وحی فرمود، یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع فتاب من ذلك الذنب فاستحيا مني عند ذكره غفرت له و انسیته الحفظه و ابدلته الحسنه و لا ابالی و انا ارحم الراحمین. ای داوود، بنده مؤمن من وقتی گناه میکنه ولی بعد بر میگرده و توبه میکنه، یه جوری که هر وقت یاد این گناه میکنه از من خجالت میکشه. استحیا منی عند ذکره، گردن فرازی نمیکنه. بله ما اینجوری بودیم، نه سرفکنده است، هم توبه کرده هم شرمنده است. وقتی یه بنده من این چنین میشه، او رو میامرزم. حتی این ملک هایی که همراهش هستن که حافظ اعمال او هستن، از یاد اینا میبره. یه پله بالاتر و عبدل توحل حسنه، من اصلا این رو تبدیل میکنم، میگم به جای گناه اصلا تو نام عملش حسنه ثبت بکنن. و لا ابالی، من از هیچ چیزی باک ندارم که این کارو بکنم. و انا ارحم الراحمین، و انا ارحم الراحمین. خب کجا بهتر از مجلس امام حسین شب جمعه دهه محرم آدم توبه کنه، واقعا برید. شب عاشورا وقتی دیگه معلوم شد کیا موندنیان، سید الشهدا علیه السلام لحن سخن را عوض کرد، دیگه همه خودمونی هستند، دیگه اغیار بیرونند، همه اهل سرند. فرمود که بین شما و بهشت فقط ساعاتی فاصله است، فردا همه شما شهید میشین و دشمن میاد و به خیمه ها حمله میکن. قاسم ابن الحسن اون آخر نشسته بود، غیرتمند دیگه، اول این سوالو کرد که یا اماه امو جان، یعنی ما زنده این دشمن میریزه توی خیمه ها؟ فرمود نه، ما تا زنده ایم این تعرض صورت نمیگیره، ولی کار به جایی میرسه که حتی شیرخواری من او را هم بکشه. سوال گرد یا اما، و انا فی من یقتل، منم کشته میشم. خیلی امام حسین این برادرزاده های خودش رو دوست داشت، خیلی زیاد. حضرت ابتدا به او فرمود که و کیف الموت عندک، امو جان مرگ پیش تو چجوریه؟ عرض کرد احلام نلست، از اصل شیرین تره. سید الشهدا علیه السلام به او فرمود که بله عمو جان، تو هم شهید میشی، اما قبل از شهادت تو یه رنج خیلی زیادی و یه مشکل خیلی زیادی بر تو وارد خواهد شد، از بس عاشق شهادت در رکاب عموز نپرسید اون چیه که میخواد به سر من بیاد، اون مصیبت چیه، فقط مطمئن شد که فردا او هم تو این قافله خواهد بود. تمام شد این گفتگو. فردا اصحاب رفتن میدان، دونه دونه رفتن، رسید نوبت به اهل بیت. علی اکبر امام حسین اجازه خواست، تا اجازه خواست پدر اجازه گفت برو بابا، برو تو هم برو میدان. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رضای سراج، میگفت من یه مقاتل مخطوطی رو خوندم در آستان قدس رضوی، یه چیزایی میخوند تو این مقتله‌های چاپ شده نبود، از جمله چیزایی که میگفت این بود، میگفت تو بعضی از اون مقاتل این مطلب آمده که مختار یه کسی رو دستگیر کرد، از او شروع کرد سوال کردن. معمولا میپرسید تو کربلا چه خبر بوده، جزئیات جنایات معلوم میشه. از یکی از این افراد پرسید که ببینم تو امام حسین در کربلا امام حسین شد گریم بکنه. گفت بله، چند جا گریه کرد، کنار بدن عباسش بکا بکا آن آریا، کنار بدن علی اکبرش با صدای بلند گریه میکرد، چندین بار گریه کرد. گفت میتونی به من بگی کجا از همه جا گریه امام حسین شدیدتر از همه وقت بود؟ گفت اون زمانی بود که قاسم برادرزاده امام حسین از خیمه ها اومد بیرون، همین که چشم این عمو به اون برادرزاده افتاد، آغوش باز کرد، این برادرزاده رو در آغوش گرفت. مختار اونقدر گریه کرد امام حسین تا هر دو بیحال شده. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، از عمو اجازه میدان خواست ولی آقا اجازه نمیداد. چه کردین برادرزاده؟ فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، خم شد دستهای عمو رو بوسید، رو خاک افتاد، پاهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن. اونقدر اصرار کرد تا سید الشهدا به او اجازه داد، ولی بخواد بره میدان هیچ زرهی به اندازه این آقازاده 13 ساله نیست، هیچ خودی برای سر او مناسب نیست، حتی او این کفش نظامی هم به پا نکرده، با همون نعلین خودش داره حرکت میکنه، سوار بر اسب شروع کرد حرکت کردن به سمت میدان. راوی میگه دیدم امام حسین جلوی خیمه ها داره مانند کسی که منتظر خبریه، هی قدم میزنه. ناگهان از میانه میدان صدا آمد، یا اما علیک من السلام، عمو جانم رفتم، خدا حافظ. میگه امام حسین مثل باز شکاری خودشو رسون بالای سر قاسم، اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته، چشم این راوی نمیبینه. میگه فلم من جلت الغبره، وقتی دی غبار نشست دیدم آقا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو میبینه. قاسم پاهای خودش رو روی زمین میکشید. سید الشهدا به او خطاب کرد، عزب الله علی غمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، عمو جان بر من سخت صدام بزنی جواب تو ندم، وقتی هم بیام کنار تو دیگه برای تو فایده ای.